شما ادعا میکنید سازمانی هستید که کمترین ارتباطی با سازمانهای موجود بنیادگرای اسلامی و سازمانهای تروریستی موجود ندارید، آیا درست حد زدم؟
بله، ما ارتباطی با اونها نداریم و در بعضی از مسائل و بعضی از اصولگرایی ها و افرادگری های اونها مخالف هستیم و قبول نداریم و تصویری را که از اسلام اونها می کشن تصویر را هم قبول نداریم.
بله، آقای عبدالمالک ریگی است، آیا شما مدعی هستید که یک سازمان ملی میهنی و در نهایت ایرانی هستید؟
ما بله ادعا میکنیم که سازمان ما برای دفاع از حقوق ملی و میهنیمون هست، برای همه مردم داریم فعالیت میکنیم و مختص اگر که مشکلات اهل سنت، جامعه اهل سنت و مرد اقلیت های قومی مثل کرد و بلوچ و غیره بیشتر هستن، ولی در کل همه ملت ایران از این دولت مشکلات با دولت مشکل دارن و همه ملت تحت ستم و ظلم هستن و یک دینی و یک فکری به زور در رو ملت تحمیل میشه، چیزی که مردم نمیتونن تحمل بکنن و اصلا نمیخواهن و این جز تعالیم اسلام نیست که بیان یک چیز را به زور رو مردم تحمیل بکنیم. ما هرکسمون رو اینجوری فکر میکنیم و
آقای
هم برنامه ریزی کردیم.
عبدالمالک عزیز، رژیم جمهوری اسلامی شما رو به عنوان یک سازمان جدایی طلب، گاه به عنوان گروهی از اشرار و قاچاقچیان نام میبره. ما در ارتباط با این اتهامات با شما میخواییم گفتگو کنیم و از موضع فکری، عقیدتی و از عملکردهای شما مطلع باشیم. شما 23 سال دارید، درسته؟
بله بله.
شما 4 ساله که مبارزه مسلحانه رو آغاز کردید، درسته؟
بله.
من میتونم بپرسم که شما تحصیلاتتون چیست؟
تحصیلات ما رو برای تحصیلی نگذاشتن که ما تحصیلاتی بکنیم. ما کلاس بیشتر درس نخوندم.
نگذاشتن. من میتونم بپرسم چگونه نگذاشتن شما تحصیل کنید؟
یعنی جذبی که در منطقه ما حاکم بوده، مشکلاتی که روی ملت ما بوده، مسائلی که متوجه ما بوده، تمام این مسائل جمعا یعنی همین را برای ما من یعنی موقعیت ما را چنان ما را به تنگنا رسونده که ما مجبور شدیم که راه مبارزه را شروع بکنیم. البته ما مطالعات زیادی داشتیم، تحصیلات رسمی گفتم که 9 کلاس بیشتر نخوندم، ولی مطالعات از زمینه‌های مختلف بنده داشتم و در تمام مسائلی که مربوط به مسائل ملی هستن، مذهبی هستن، دینی هستن، همه اینها رو مطالعه کردیم و حرکت‌هایی که قبلا در بلوچستان بوده، از بعد انقلاب، از یعنی 27 سال است که در بلوچستان حرکت‌های زیادی بودن که مبارزه کردن، البته صدایشون به گوش دنیا نرسیده و دولت جمهوری اسلامی همیشه با یک برچسبی مسئله را یعنی تمام شده اعلام می‌کرده که اینها دزدند، اشرارند، قاچاقچی‌اند. بنده انکار نمی‌کنم که در بلوچستان قاچاق ماد مخدر نشده، چرا؟ به خاطر مرزهای بسیار طولانی داره با پاکستان و افغانستان و اونجا هم مراکز مواد مخدر هستن، کار قاچاق ماد مخدر زیاد بوده، نه تنها در بلوچستان، در تمام کشور، ولی به طور اختصاصی و یعنی بیشتر در بلوچستان بوده. ولی در لابلا این حرکت ها، این باندهای قاچاق ماد مخدر حرکت های سیاسی با برنامه های مشخص دقیق بودن که برای احقاق حقوق ملی خودشون مبارزه کردن و دولت اینها را در ردیف سازمان های مثلا مافیایی و قاچاق ماد مخدر قرار داده و نخواسته که یعنی شما میدونید جمهوری اسلامی که سیاست هاش اینه که نمیخواد ملت ها، اقلیت ها صداشون به دنیا برسه، مردم دنیا ندونن که اینجا چه خبره و حرکت های قبل از ما بودن که فعالیت های کردن و چون که اونها به نتیجه نرسیدن، حرکت های سیاسی بوده که اصلا برنامه های نظامی نداشتن و چون که جذبی را که در منطقه حاکم کردن جذبیه که اصلا برای مردم مقدور نیست که از دولت یک انتقاد کوچک حتی بکنن. یعنی ما در دنیای مدرن داریم امروز زندگی میکنیم، در دنیای دیگه داریم زندگی میکنیم و دیکتاتوری و ظلم و ستم امروز کارایی نداره برای پیشبرد اهداف، این چیز اصلا کارایی ندارن و ما علمایی داشتیم یا بالاخره حقوقدانانی داشتیم یا یک فعالان سیاسی داشتیم که با یک انتقادهای بسیار معمولی سالهای سال رفتن گوشهای زندان افتادن و صدها نفر زیر شکنجه شدن، کشته شدن، حوزه های علمی خراب شده، مدارس خراب شدن، علمای اهل سنت شهید شدن، فعالان سیاسی اهل سنت از بین رفتن، و تمام این مسائل ما را به این نتیجه رسوند که هیچ راهی برای زنده موندن به غیر از مبارزه نیست و برای همینه که ما مبارزه را شروع کردیم. از روزی که مبارزه را شروع کردیم، دولت برای اینکه افکار عمومی را اغنا بکنه در دنیا یک بار برچسب میزنه که اینا آمریکایی هستن، یک بار برچسب میزنه که اینها طالبان و القاعده هستن، چون میخواد وجهه مبارزین اهل سنت و یا مبارزین ملی را خراب بکنه و اینجوری میخواد دنیا را با ما یعنی روبروی ما قرار بده و بگه که اینها یعنی سازمان ما را و شبکه ما را در ردیف شبکه‌های تروریستی قرار بده. از این توطئه استفاده میکنه.
آقای عبدالمالک ریگی، آیا بله. شما یک فرد مسلمان باورمند هستید؟
بله بنده مسلمان هستم.
باورمند؟
بله اعتقاد دارم به اسلام و به عقایدم.
آیا شما به قرآن احترام میگذارید و باورمند هستید به قرآن؟
بله بنده اعتقاد دارم و احترام میگذارم.
آیا شما الان نزد هممیهنان در حضور میلیون ها تن هممیهنی که این مصاحبه رو میشنوند و یا بعدها خواهند شنید به قرآن سوگند میخورید که با سازمان های تروریستی بین المللی و یا با دولت هایی که در منطقه حضور دارند تماس مستقیم ندارید و ازشون کمک دریافت نمی کنید؟
من حاضرم قسم یاد بکنم به وحدانیت خدا و به همون قرآنی که بنده را قسم میدید که هیچ گونه ارتباط مستقیمی با تمام اینها نداشته و ندارم.
غیر مستقیم چی؟
غیر مستقیم هم تماسی بعضی از بالاخره حکومت ها بودن، دولت ها بودن که میخواستن با ما صحبت بکنن، مذاکره بکنن، از طریق بعضی دیگه افراد که ما حاضر نشدیم به مذاکرات و حاضرم نشدیم که با اونها بشینیم صحبت بکنیم.
به این معناش اینه که شما از هیچ کس جز باورمندان خودتون، یاران خودتون، هممیهنان خودتون، همرزمان خودتون کمکی نگرفتید؟
نه نه کمکی گرفتیم، نه از اونها برنامه گرفتیم، نه هیچی.
شما گفتید که 4 سال مبارزه مسلحانه رو آغاز کردید. شما از خاندان ریگی هستید، یکی از خانواده های سرشناس اون خطه که در سرنوشت منطقه همیشه مشارکت داشتند، در سرنوشت بلوچستان، در زمینهای سیاسی در کل مملکت فعالیت داشتند. چگونه شد که شما از 19 سالگی رسیدید به این نتیجه که باید اسلحه در دست بگیرید، بکشید، گروگان بگیرید، حمله بکنید؟
یعنی شما میدونید که همیشه یک معلولی از یک علت پیدا میشه. وقتی که یک جوی درست میشه، یک مشکلاتی پیدا میشه، بعض وقتا سبب میشه که افراد زودتر تربیت بشن. یعنی این جو هست که مردم را تربیت میکنه، فکر انسان را درست میکنه، به انسان برنامه میده. مشکلاتی که در منطقه ما پیدا شدن، بالخصوص که هر سال گروه های فشاری از طرف نیرو انتظامی ناجا از تهران اعزام شدن در منطقه، در هر سال برای سرکوب جوانان بلوچ، برای از بین بردن نامه های مذهبی و ملی بلوچ، این مشکلات در دستشون و در دست همدیگه گذاشتن و سبب شدن که این فکر به ما دست بده و ما مجبور بشیم که این کار را شروع بکنیم.
آقای عبدالمالک ریگی،
بله.
آخرین فعالیت های شما ماجرای تاسوکی بود که در این ماجرا شما و یارانتون 22 مأمور جمهوری اسلامی را کشتید و 7 تن رو به گروگان گرفتید، درسته؟
بله.
این 7 گروگان هنوز نزد شما هستند؟
بله ایشون نزد ما هستند، نه همهشون نزد ما هستند، به غیر از یکی از گروگانها که محمد شهبازی که از قادری های رسمی سپاه پاسداران بوده که ایشون رو ما کشتیم، بقیه زنده هستن و پیش ما هستن.
حمید رضا کاوه سرهنگ آگاهی هم کشته شده؟
بله بله بله، ایشون در این حادثه دستگیر نشده، این قبلا دستگیر شده. و بعدم
حمید رضا کاوه رو کی کشتید؟
حمید رضا کاوه تقریبا 2 هفته میشه.
محمد شهبازی رو کی؟
محمد شهبازی قبل از اون بوده، تقریبا الان یک ماه بشه.
و الان 6 تن نزد شما گروگان هستن.
بله.
شما 2 تن از گروگانهاتون رو اعدام کردید، اما پیش از اون، پیش از حادثه تاسوکی، یعنی بله، حدوداً 1 ماه پیش از حادثه تاسوکی اگر اشتباه نکنم، شما 9 سرباز ارتش ایران رو هم دستگیر کرده بودید، درسته؟
بله درسته.
اما همه اونها رو آزاد کردید، درسته؟
بله درسته.
چرا؟
برای اینکه ما میخواستیم نشون بدیم که ما خونریزی و کشت و کشتار این چیزها را نمیخواییم. ما میخواییم به حقوق خودمون برسیم و اونها باید به ما احترام بذارن، به ملت ما احترام بذارن و حاضر بشن بیان مذاکره بکنن و حقوق ما را بدن و افراد ما را آزاد بکنن که وزارت اطلاعات به ما وعده داده بود که ما این افراد را آزاد میکنیم و پا درمیانی کردن و به ما قولها و قرارها و وعده های دادن. پس از این قولها و قرارها ما میخواستیم که مردم دنیا بدونن اون چی که ایران داره تبلیغات میکنه و اون چی که دور نیسته و به خاطر همین حسن نیت بود و ما هم نشون دادیم که ما حسن نیت داریم و برای همین بود که افراد را آزاد کردیم. ولی در عوض ما دیدیم مامورین وزارت اطلاعات و دولت جمهوری اسلامی با ما فریب کردن و یعنی یک توطئه کردن بر علیه ما و افرادی از ما را آزاد کردن و بعد از اینکه بلافاصله اون افراد را آزاد کردیم مذاکره را مقطع کردن و گفتم ما هیچ گونه مذاکره هم با شما نداریم.